الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتظرين. حضرت فرمودن که ای پسر جان، اونطور که باید و شاید در راه دین دینداری کن، از دینداری سست و سرد بپرهیز و در راه دینداری هیچ انتقادگری و ملامتگری تو را نلرزاند و در گردابهایی که حادثه ها پیش می آورند تا تو در دینداری سوز شوی، خود را به گرداب حادثه های دینی بینداز هرچه می خواهد بشود. و فرمودن و تفقه فی دین، و دینت رو بفهم، در دینت تفقه کن. دین تقلیدی، دین شعاری، دین سطحی نخواه. بعضی ها دین تقلیدی ندارن ولی دینی که زود قانع می شون دارن، یعنی به جد در همه ابعاد دین نظر نمی کنن. دین دارن، دین رو هم پذیرفتن، ولی عمیقاً دین رو نمی فهم و دین رو نمیشناسند. اینها مسلمان های ساده ای هستند که نه عظمت دین را خواهند فهمید و نه عظیمانه با دین برخورد. کودکان ساده دبستان دینداری هستند، کافر نیستند. حضرت می فرماید پسر جانم تو از اینها نباش و تفقه فدی، عمیقا دین رو یک کاری کن بفهم. تو تلاش کن، تو همت کن، تو بنا داشته باش دین رو، اقیانوسش رو نهنگوار به عمقش برسی. نه دین رو برکه ببین و نه یه ماهی ساده باش. به قول یکی از عزیزان می فرمود دین اقیانوسیست که نهنگان به قعر آن می‌رسند. امام می‌خواد که ما اینجوری باشیم. به پسرش می‌فرماد و تفقه فی. بعضی آقا قیمت همه چی را می‌دونن، قیمت دین نمی‌دونن. برای همین هم وقتشون رو برای همه چی زیاد صرف می‌کنن، وقتشون رو برای دین زیاد صرف می‌کنن. چرا؟ چون زیاد رو دنیا فکر می‌کنن، دنیا برشون عزیز میشه. کسی میتونه دین رو ارزشش رو بفهمه که وقت صرف فهمش بکنه. این میشه تفقه. چه کار کنه؟ مثلا خیلی به خود دون ظلم میکنه، 20 سال 30 سال دین داری کنی ولی دین فهمی نکنی. چرا نکنی؟ 20 سال 30 سال همه چی بفهمیم، خیابونای شهرمون هم بدانیم، اسامی رو اسار هم بدانیم، بفهمم که چند تا استاندار عوض شده است، اینا رو بدانیم، اما دین رو کوچه پس کوچه هاش رو ندانیم. من نمیخوام بگم وقت دونه صرف جدال های فیلسوف های متکلم بکنیم. این اسمش دینداری نیست، نه، قرآن دینداری است، نهج البلاغه دینداری است. به قول استاد بسیار عزیزم میفرمودن تا حوزه های ما به این مرتبه نرسن که دعاهای معصوم را باید درس داد، هنوز ما اول کوچه‌ایم. خب 30 سال دعای ندبه عزیز از جان عزیزتر بخوانیم نفهم میشه؟ نه، میخوان فلسفه نخوانید، خب نخوانید. کلام نخوان، نمیخواد بخوان، خب نخوان. واقعا هم نمیخواد بخوان. من پیشنهاد نمی کنم در راه دینداری فقط فلسفه هست. البته فلسفه ابزار بسیار خوبی، ولی ابزار از ابزار که اصل نیست. اما بنا داشته باشیم که عمیق بفهمیم، نه زود بپذیریم نه نفهمیده عمل کنیم. این مزه دینداری نیست. چرا؟ گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. یک ما بشینیم این دعای ندبه را اول بفهمیم و بعد مدتی بپذیریم. فهمیدن غیری پذیرفتن است. و بعدم باش زندگی کنیم و بعدم مدت ها باش زندگی کنیم. میشه اینقدر عمیقه که هر چه زندگی کنیم به ساحلش نمیرسیم. شما هم نمیخوان دیگه، شما نمیخوان شما را محدود کنن در یه باقی که دیواراش پیداست. اما بعدتون نمیاد در یه باغ پر رمز و راز برید که هرچی برید نرسید. یه بری تازه تر از تازه تری برسه. ولی باید بفهمیم تو باغ میریم. دین فهمی همین سه اصلا بلاخره این سه تا که این سه تا که دین است. مطمئنن این سه تا دین است، قرآن و دعا و نهج البلاغه. یا حالا نهج البلاغه هم روایت هست دیگه، قرآن و دعا و روایت دین است مسلم. در شرح حال علامه عزیز رحمت الله علیه میخوندم که ایشون عموماً تابستان ها خودشون رو مثلا در یه باغ کوچکی محدود میکردن و عموماً با روایات به سر میبردن، با روایات علم. روزه که تعطیل میشد درسی نداشتن، این سه ماه تابستان با روایت بسه. البته اولش مشکل است، اولش آدم روایت رو نمیفهمه، مثل دعاست، مثل نمازست. میگه اولش آدم اینا رو میفهمه، معنیش هم میفهمه. فهم خود مطلب یه کار سنگینه. حضرت بفرماد پسرم من نمیخوام وارد اون حاشیه بشم، ببین امام چی میگه. اینو ما یه جوری لقب بپذیریم دیگه. و تحقق فتی در دینداری عمیق باش، عقل عمیق خرج کن. فقه گفتیم یعنی عقل سریع، یعنی عقلم یخته بیشتر. و بعد فرمود که اول نفسک تصبر علی المکروه. علی المکروه هر چیزی که بعدش میاد سختشه زود نپذیر ازش، وادارش کن که روش واسه. این گفت مکروه، مطلق گفت مکروه، یعنی از سختی ها به در نرو. یک کلمه یعنی به مصیبت رفاه نگز نفست آلوده بشه. به قول این ابن خلدون، ابن خلدون آدم بزرگی بود است بالاخره، می فرماد خیلی جمله قشنگی داره در همین مقدمات جامعه شناسی از میارن ازش جملاتش، مقدمه ابن خلدون مشهوره دیگه. میگه که شما آثار، خوب جمله رو نگاه کن، آثار مرگ یک تمدن را اینجوری ببینید که ظاهرن خیلی شکوفاست ولی شروع کرده از رفاه را. بدانی این داره گوره خودش هم کنه. میگه از هنره ایشون این است که میگه ظاهرن شکوفا بودن تمدن نشونه سلامت تمدن نیست. اگه دیدین به رفاه آلوده است بدانی که کارش تمام است. اگه تلاشش برای رفاهش است، یه وقت نه تلاشش برای این است که باز هم زمینی رو ایجاد کنید، کوهی رو کشف کنید، مبارزه کنید، بجنگید، نجات تمدن به مبارزه است و تحرک دیگه. همین که متوقف شد به رفاه آلوده میشه، همین که به رفاه آلوده شد دیگه سقوط میکنه. یعنی در اوج شکوفایی سقوطش رو میشه دید. اینجا حضرت میفرماد که نفس رو عادت بده که از سختی ها نهرسه. بحثش اون جلسه شد، حدثم اینه که یه هفته فکر کردیم، حالا تأکید میکنیم رد میشه. بعد فرمود چی؟ و نعم الخلق التصبر فی الحق. حالا بهترین خلق اینه که در حق محکم بمانی. حالا حق عموما برای طبع سخته، برای همین که اگر در طبع در حق بمانی ناخودآگاه از آلودگی رفاه نجات پیدا میکنی. وقت دیگه یکی از عزیزان این سؤال رو میکرد که اگه مثلا یه رفیق مؤمنی داشته باشیم که اگه خدمتش بریم بیشتر راحتیم تا یک جا بریم که مثلا یه قوم خوش طاغوتی معذبیم، کدوم ها بریم؟ اگه به ناز هر جا سخته بریم پس باید مثلا خونه طاغوتیه بریم. خود جمله دوم درست که اولا حق بودن، حق بودن لازمش راحت بودن نیست که قلب راحت است. حضرت اینجا که میگه نفست رو به سختی بکشون یا صبر کن در سختی، سختی طبع را میگه. بله مؤمن به جایی رسه که دیگه اون وقتی که طبعش اذیت میشه روحش سالم است. شما برید خونه یه مؤمنی که به مثلا نون و پنیر خلاصه شما را پذیرای کنه، وقتی شما نور ایمان از اون بگیری اینجا روحت چون راحت هست طبعت اصلا نمیتونه قیافه بگیری. مثل ماه رمضان است، ماه رمضان طبع راحت نیست ولی مومن اصلا نمیذاره نظر بده. وگر حرص به نالت بگیریم کریها، مولانی میگه، میگه ما در جایی هستیم که ره لقمه چو بستی ز هر حیله برستی، وگر حرص به نالت بگیریم کریها. اینا میگن طبع، طبع میناله ما محلش نمیذاره. پس نه، این جمله دوم خیلی کامل کرد که در چی محکم بیست؟ در حق، در حق بیست. بله یه وقت به لطف خدا اینقدر بر طبع مسلطی به لطف خدا که وقتی در یه محیط حقی قرار میگیری اذیت نمیشی. این لطف خداست، این لطف خداست. اما مسئله مشخص است که میفرماد از سختی های نفس نه حراس. وقت چطوری مسئله رو حل کن؟ در حق محکم بمون، در حق محکم بمون. تا اینجا قبلا هم بحث شد و الج نفس کفی امور کلها الى الهک فانک تلجعها الى کهف حریز و مانع عزیز. ای پسرم، ای پسر عزیزم، نفست را وابگذار در امور به طور کلی به پروردگار، همه چیزت به پروردگار وابگذار. بعد می فرماده اگه این کار کردی، پس اگه این کار کردی فإنک تلجعها الى کهف حریز، به یک غار استوار و یک مانع عزیز، یک مدافع بسیار قدرتمند خودت را سپردی. ظاهرش که مشخص است، این را در بحث آداب و صلات عرض کردم، حالا اینجا هم جاشست عرض میکنه. آیت الله جوادی حفظ الله تعالی می فرمودن که میخواستم برم مکه، رفتم خدمت آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه که آقا ما میخوام بریم مکه، یه وصیتی یه نصیحتی به ما بفرماد که بریم. فرمودن که گفتن خدا می فرماد که فذکرونی اذکرکم. حالا کی نداره می فرمان؟ آیت الله طباطبایی که خدا فرمود یادی من باش، منم یادی تو. بعد فرموده بودن خب اگه خدا یاد تو باشه کی یادی توه؟ قدیر مطلق یادت، عزیز مطلق یاد توه. خودش گفت، دروغ چه نمیگه که، خودش گفت فذکرونی اذکرکم، اگه یاد من باشی منم یاد شما هم. حالا اگه یه قدرت مطلق یاد ما باشه، پس چی باید بترسیم دیگه؟ نقطه فکر کنید چه نصیحت عظیمی. اگر حاکم مطلق هستی به یاد ما باشه، دیگه ما چی بترسیم؟ حالا دقت کن درجه دارید بحثا. حالا اگه مطمئن شدیم که اگه به یاد خدا باشیم، قدیر و علیم و سمیع و بصیر و جواد و مالک و اینا یه هستی به یاد ماست، مواظب ماست، خب این دوتا. حالا اگه این کار کردیم و مطمئن شدیم جواد و قادر مطلق به یاد ماست، دیگه نگران این که هستیم که از کجای زیر پامون بلغزه. مرحله سوم شده دیگه نیستیم. پس دیگه با این روحیه و با اون توجه حق به بنده فقط بندگی میکنه. میگه که تو وقتی مطمئن شدی قادر مطلق به یاد توه، دیگه چه نتیجه میخوای بگیری؟ از کجا میخوای نتیجه بگیری؟ هیچ، راحت میری. پس بیا این ورشو درست کن. چیشو درست کن؟ یاد خدا باش. یعنی یادت باشه خدا را، فقط خدا. حالا جمله، دو تا جمله حضرت اینجا داره، سریس مستتر به سر، ظاهرش چی نیست ولی خیلی عجیب. دوباره میخونم، دوباره برمیگرد. میفرماد که ای پسرم، و الجع نفسک فی امورک کلها الی الهک. نفست را تماما تکیه بده خودت، دیگه خودت تکیه بده فقط به خدا در همه امور، در همه امورا. این تو آب خوردن هم همینطورا، نون خوردن هم همینطورا، نه فقط تو جنگ کردن ها، همه جا. بعد حضرت میفرماد اگه این کارو بکنی چی شدی؟ به یک غار حریص استوار و یک مانع عزیز، عزیز یعنی شکست ناپذیر، و به یک کسی که مانع هر خطری است به تو و اون شکست ناپذیر است، به این پناه بردی. و این یه جمله، این دومیش هم میخونیم بعد برمیگردیم. و اخلص، و اخلص فی المسئلته لربک فانه بیده العطا و الحرمان. مسئله یعنی اون که آدم سوال میکنه، یعنی میگه فقط از خدا بخواه. چرا؟ همه چی دست خدا. چطوری؟ فانه بیده العطا، چیزی میخواد خدا میده. یا نه میترسی چیزی نده، اون خداست که نمیده. پس نه از غضب ناکسی به تن ندادن دست خدا. در اولی فرمود که همه امورده به خدا وا بگذار، خیلی حد. در دومی گفت تمام تقاضات هم از خدا بخواد. خب پس اگر همه امورمون رو به خدا وا بگذاریم، همه یه تقاضاوامون هم از خدا بخوان، پس بشینیم گوشه خونه هیچ کاری نکنیم، ظاهرش نه دیگه. ببینید آقا، بیدار کنید خودتونا، حرف امام را بلندتر از اینا بفهمید. امام داره یه حرف میزنه که میشه از طریق این حرف نجات پیدا کرد. اون وقت آیا خداشون گوشه خونه نشستند و هیچ کاری نکردن؟ خودتون که میبینید امام میخواه ما را نجات بده، خودش هم همینجور عقیدش بوده است که همه امورش به خدا وا بگذاره، همه تقاضاش هم از خدا بخواد. چا میکنده است، قنات میکنده است، نخل میکاشده است، جنگ میکرده است، حرص میخورده است از دست خوارج. پس یا علی، اگر همه امور رو به خدا وا گذاشتی، چرا میجنگی؟ حالا که همه امور را به خدا واگذاشتم، حالا خدا گفته است با معاویه بجنگ، اگر نجنگم حرف خدا را نشنیدم. همه امور را به خدا واگذار، پس نون نخور. نه، همه امور را به خدا واگذار، چون که خدا گفته است که راست صد جوع نون بخور بخور. من فکر میکردم گاهی که اگه این عید فطر نبود، بعضیا دیگه از روزه دست برمی‌داشتن. خدا بنداشو میشناسه، یه عید فطر این وسط میذاره مزده غذا خوردن ظهر رو تو دهن طرف میندازه و میگه حالا واقعا چه کاری میخوای بکنی. فکر نکنین همش این طرف قضیه است که نه، خدا خودش میخواد که ما حتما روز عید فطر غذا بخوریم. حتی می مستحب بگه قبل از نماز عید فطر یه چیزی بخوریم. چرا؟ برای اینکه اون گفته است عده‌ای از ترس خدا عید فطر افطار میکنن، چون خدا گفته است افطار کنین افطار میکنه، نه میل خودش. امام اگه بلند میشه نامه مینویسه برای پسرش، مگه نبود امور رو به خدا واگذاره؟ چرا نامه برای پسرش مینویسه؟ چون خدا گفته است که به پسرت نصیحت کن، به پسرش نصیحت کن. چرا میجنگه؟ چون خدا گفته است که با یک حساب و کتاب اندیشمندانه بجنگ، میجنگ. ولی هرگز انتظار نداشته نداره جنگ معاویه رو بکشید. خیلی گوش بدید، خوب جای داریم این بحث رو میکنیم ما. یعنی اگه اینجا جای اگه اینجا نمیکردیم اون روحیه جبریگری منفی به وجود میاد. خیلی حرف عمیقه بسین هر حوصله کنیم. اگر با معاویه میجنگد چون خدا گفته، آیا امید دارد که معاویه را بکشه یا امور را به خدا واگذار کرده هرچی شد؟ اگر خوارج گول میخورن، گول امر و آس رو میخورن و بعد امام میفرماد که لاقل ابن عباس را بفرستین در اون حکمیت شرکت کنه، و بعد خوارج میگن که نه این قوم و خیشه دست ابو موسی اشعری را بفرست، و امام میگه بابا بذارین ابن عباس را بفرستم، چون که خدا بهش گفته است که اینجوری عمل کن. یعنی حالا بعد حالا امام مثل ما هرس میخوره در جریان حکمیه؟ مطمئن باشین خیلی فرق هست. خیلی گوش کنیم، وقتی کسی همه امور را به خدا واگذاشت، حالا همه امور را به خدا واگذاشته است، حالا یه امر و آس بدجنسی پیدا میشه، جریان جنگ رو اصلا مغلوبه میکنه، فتنه میکنه. مگه همه امور را به خدا با نگذاشته؟ خب پس خدایا من اومدم جبهه، جنگم هم کردم، تو مصلحت میبینی این بدجنس بدی کنه، این آدمای ساده احمقم گول بخورن. خب خدایا به عهدم است که حالا اصرار کنم ابن عباس بره حکمیت را، و خدایا نمیذارن، تو همه امور به دست توست. حالا نمیشدم که هیچ کاری نکرد که، حالا که همه امور به دست توست، شرایط طوریست که مجبورم که ابو موسی اشعری را بپذیرم، و حالا که همه امور به دست توست، ابو موسی اشعری میرد بالا منبر و میگه که هر دوتا عرض، و بعدم امر آس میره بالا منبر و میگه که همین طور که این انگشترم از این دستم در آوردم علی رو عزل، و همینطور که کردم تو این دست هم معاویه رو نصب کردم. خدایا همه امور به دست تو. خب تموم شد. حالا چه چی؟ هیچ، همینه دیگه. حالا من چه کار کنم؟ هر چه به عهدم از انجام دارم. حالا باید به خوارج بگم دیدید که کل سرتون رم؟ چرا میگم؟ برای اینکه بلکه نجاتشون بدم. دوباره حالا خوارج مگه نمیگن علی چرا اصلا حکمیت پذیرفتی؟ بی غیرتون مگه خودتون نگفتی؟ نه بی خود پذیرفتی، حالا تو کافر شدی، باید توبه کنی. خدایا همه امور به دست توست، تو بر من گذاشتی وظیفه کردی که حالا با این خوارج بجنگم، میجنگم. تو بر من گذاشتی که خوارج دهدشون کمتر میمانند، ولی معاویه بشریت را کلا سرش میگذارد و سپاه امیرالمومنین شکست میخوره، به تعبیری یا متوقف میشه. همینه. اگر کسی تونست درس میخونه برا خدا، قبول میشه به امید خدا، به امید خدا رفوزه میشه به امید خدا، اون چه تحرک میکند رو تعطیل نکنه به حکم وظیفه نه به حکم حرص. اگر وظیفه درس بخون، خب حالا درس بخون، تلاشم میکنه قبول بشه به حکم وظیفه، به عهده خدا. حالا رفوزه شده، خوبش این کجاش جبر است؟ یک توکل نام است. جبر یعنی تو از تکلیفت حذف بشی، چاره آقا ندارم. غیر این حرف امامو بپذیرید، عمرتون را زیر لگد حرص از بین بردید. خودم هم میکنم. خیلی جمله عشقیست. یه بار دیگه میخونیم بلکی رومون اثر بزنیم. مشکل زمان چاره ای نیست انگار. و الجع نفسک پسر عزیزم فی امورک کلها، تکیه بده واگذار کن نفست را در امورت همه الهه که به معبودت واگذار کن، همه را. بعد چرا پسرم باید این کارو بکنی؟ برای اینکه این تنها راه عدم استراب حیات. ببین جمله را، فَإِنَّكَ تُلْجِعُهَا إِلَى كَهْفٍ حَرِيصٍ، اگه این کار کردی، تکیه کردی، پناه آوردی به یک غار استوار. و إِلَى واو عطف میکنه دیگه، و إِلَى مَانِعٍ عَزِيزٍ، و به یک مانع سپر بسیار شکست ناپذیر خودت دست بردی. مثلا شخص بودا، بودا یه دستگاه خوبی داره، البته چون حرف خوب زده است دستگاهش خوبه، همین هم میگه. ولی من نمیدونم چه قضیه است که اینقدر اونا ما میگیریم گاهی حرف امامو بل میکنیم. بودا یه حرف عجیبی داره، ببینیم با همین حرف امام میخونه. یه میگه که مال زحمت هست، دوست داشتن زحمت است، دشمن داشتن زحمت است، و زحمت مردن است. یه جا میگه که چی؟ تو اصلا اگه خواستی، تو اگه خواستی آزاد بشی باید فکر نکنی. مولوی هم اینا داره در مثنویات، چون اینا همشون یه درجه از شخصیته. اگه میخوای آزاد بشی باید فکر نکن. این منظورشون کدوم فکر هست؟ حالا بیان این وقت ما چه چیزایی نمیذارد آزاد فکر آزاد باشیم؟ یا نگران آینده یا پشیمان گذشته. خب حالا اگه فقط خدا در صحنه زندگی باشه، چیز کاری نمی کنیم یا کارامون اسیرمون نمی کنیم. شما میخواید مثلا شبعدیه یه شیرنی بخرید، دو جور میشه شیرنی بخرید. یک جور شیرینی اسیرانه بخرید، یعنی اسیروار شیرینی بخرید، یه وقت آزادوار شیرینی بخرید. چطوری؟ اگه نگران باشی که شیرینی بخری که اینا مهمونا نگن که تو گدایی، تو برده نظر مهمانان هستی، در واقع بردوار شیرینی. یه وقت سنا وظیفم است، وظیفه خدا گفت میهمان رو تکریم کنند به اندازه وسعم که از تو غافل نشم، میهمانم رو تکریم میکنم. یعنی نه نگران سایه خجالت مهمانی، نه نگرانه بند بی آبروی از میهمان، نه مستربی که دستور خدا تو نشنیدی. آزاد، با خدا رفیق بودن آزادی است، اما زیر سایه سنگین رقیب دنیا تنفس کردن مرگ است. حالا فقط یعنی میخوای، بعضی خانواده دیدیم بچه تربیت میخوان بکنن، یه وقت به حکم خدا باید به بچهش بگید بابا نکن، یه وقت میترسد که بچهش بدی کنه بره تو کوچه آبرو اینا ببره، میگه دلام از هر نکن. دومیش آزاد نیست، اسیر است. یه وقتش خدا گفته است وظیفه دست بچه تربیت کنی، حالا من وظیفه ما انجام دادم، بچه‌م هم تربیت کردم، بچه‌م بد در اومد، به من چه؟ من هیچ هم حس نمی خورم. خدا خواهی خواستی بارها اینا من عرض کردم. این که شما امام زیر حادثه های هر روز ابر قدرت ساخته هیچ چیش نشد، چون با حادثه ها زندگی نمی کرد، با خدا زندگی می کرد. من این رو میگم برای که رو خودم از خیلی بسید. به من چه که امروز خبر بیارم که آقا ماشین ده دوستی هم خب پیاده میری خونم اون برکه خود راه بره. یه وقت است که خب دوست که به اون موبایل که یکی میخواست ماشین رو مثلا من نقام میگم من همچه علیه السلام اما نقام به خودم تفسیم کنم که آدم بیدار شو. یه وقت حادثه ها منو میجنباند، یه ماشین نو بمیرن قاه قاه خوشحال میشه، ماشینم میپوسه زار زار گلی میگیره. حادثه ها منو قلقلک بده چی میشم من زیر لگد حادثه ها اصلا میشه تنفس کرد؟ به قول یکی از عزیزان میفرماد تا فوق غم و شادی نیستی هنوز نیست. فوق غم و شادی با خدا باش. وقتی با خدا باشی عطا عطای خداست، دست در نکن. هرمان هرمان خداست، دست در نکن. ببین چی میشه آدم آزاد. چی میگن اصلا چی میگن؟ هر که او بسته غم و خنده بود، او از این دو عاریت زنده بود. بعضی آقا دیدیم دیگه هی میخوان ببینیم میشه این حرف امامو به قلبمون برسونیم یا نه. بعضی ها رو دیدین آقا عجیب هن، آقا از یه صندوق در میان میرن توی صندوق، از اون در میان میرن توی صندوق، فقط تو صندوق حادثه ها هست. امروز یه مهمون میاد یه چه شد چی میگن چه فرش قشنگ خریدی، حادثه خوشحالی امروز. فردا یکی میگه میگه که فرش ارزون شده است، شما اینو چند خریدی؟ این کلا سرمون رفت. صندوق قرد. آقا تمام مردم میشن وقت چی وسیله یه اینکه یکی ما رو میره تو صندوق شادی، یکی ما رو میره تو صندوق غم، ما هم شدیم صندوقی. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست صندوقی بود. ذوق آزادی، ببین همین آزادی، ذوق آزادی ندارد جانشان، هست صندوق صور پندارشان. گرز صندوقی به صندوق بیرود، او سمایی نیست آسمانی نیست. اگه کسی آسمانی شد آقا دیگه راحت است، راحت. اصلا سایه بر ذهنش حکومت نمی کنه که این سایه ها در هم بپیچدش، خدا حکومت کنه. بیاد یا با شما یه دوری حل کنیم مسئله را. آقا هیچ سایه بر ذهن ما حکومت نکنه، خدا حکومت کنه، نور حق. تا حالا سایه ها دیدیم سایه تعلقات، به هر چیزی متعلق باشیم از همون طریق شیطان ما را به فشار می بده. شیطان عامل جهنم است. جهنم اینقدر فشار داره که میگن در روز قیامت آدم ها رو میکنن تو جهنم و در جهنم رو میبندن. اینقدر فشار بهشون میاد که مثل دیگ که بالاش میره پایین پایینش میره بالا، اینجوری میشن. جهنم باطن همین دنیا است. همین حالا ما هم تو میشیم گاهی همچی فشار بهمون میاد، خب ما نیست که ما جهنمیم. جهنم چیه؟ دنیا. هر که تعلق در به دنیا داره در جهنم است. حالا آزادی از جهنم چیه؟ آزاد شدن از دنیا. آزاد شدن از دنیا شرطش بندگیه. چقدر؟ کل بندگی. دوباره بخونید و الجه، هی به قلبتون بگوید و الجه، انگار که امیرالمومنین چون اگه دلتون نمیخواد که یه عارف بزرگی بزرگ نورانی الانه باشه، مثلا فردا که شب جمعه است به ما بگن یه عارف هست که این همین که باش روبرو بشید هر حرفی بزنید کافی شما این را بپذیریش، مطمئن باشید یه عارف بزرگ است، همین که حرف بزنه تأثیرش هم زنید. خب حالا امیرالمومنین بالاتر هم شما سراغ دارید. حالا ما اومدیم خدمت این عارف بزرگ دیرینه، داره به قلب ما اینجوری میگه، یعنی اون داره میگه چی و علج نفسک فی امورک کلها الی الهک فانک تلجئها الی کهف حریز و مانع عزیز و اخلص، یعنی فقط اخلص خالص کن، یعنی فقط از خدا بخوا، از خدا بخوا نمیشه. همان که میگه فقط از خدا بخوا، هزار تا حساب با این چی برای درخواست خودمون وکره داریم، میگیم خدا نجات بده، اما صد تا زمینه نجات میشناس. دروغ بس، دروغ میگم یا دروغ نمیگم، کم راست میگم، چون خودم بعددون نمیان. یکی مثلا یکی بگه که چی، یکی داره با رفیقش میره، میخوان برن مثلا دنبال یه کاری، بعد داره در میره شما رو ببینه، شما هم داری گوش میدی که میگه که به رفیقش میگه که حالا سب کن به اینم یه سلام بکنیم، بعد که یه روز به دردمون بخوره، اما دلش کجاست؟ بیاد بیاد به شما بگه آقا خیلی مخلص شما، ما اصلا من فقط برای دیدن شما اومدم، اصلا متنفر نمیشه ازش، بود دروغ بوده بچه‌ت، همه حالا داشته به رفیقت میگفتی که یه سلام بزنی برای روزه مبادا مبادا. خب خدا نمیفهمه ما دروغ بهش میگم، معلومه نمیزنه، میگه نه ای پسرم اول باور کنی، شما باور کردین هیچ کس آور هیچ کس کار نمیده، شما به ابزارها رجوع نمی کنید، والله که کارتون حل کنید، به ابزارها رجوع می کنید که خدا گفت از رجوع کنید. خاک بر سر من که آب می خورم که آب سیرابم کنید. من میگم یا ساقی تو سقایت ده در آب گذاشتی، ای کاش می شد اینجوری حرف بزن، ای متعه تو طعام دادن من رو در نان گذاشتی، تو برای همینم بعضی ها نان میکشدشون، بعضی ها آب خفشون میکنه. مطمئن باشید بسیار بیماری ها مال خوردن آب است و نان، سلامتی ها مال خوردن است، خوردن آب است و نان به لطف خدا. مشخص آقا، امروز داشتم همطور که مسافرتی داشتم دست قضا نمی، یا آقایی یک کتاب خریده گفتیم حالا این یه سطر را گرفتیم ازشون بخونیم، نمی یه تحقیق خوبی نوشته بود، تحقیقش آلمانه بود، اون آقا یکی از پزشکا یه درمان طبیعی تحقیق کرده بود که گفته بود ببینین گوسفندایی که پروار می بندن، یعنی گوسفندایی که تلاش میکنن چاق بشن، گفته بود خوبی اکثرا خود این گوسفند مریضه. من مثال عوامانم زده، گفته آدمی که یه جه همطور بشینه آچاق بشه مگه مریض نیست؟ خب این گوستندی که میبندندش که فقط چاق شه، یه وقتی تو دشت و صحرا میدوه بازی میکنه علف هم میخوره، یه وقتی میبندندش که چاق بشه، ولی شون گفته بود چه خب بالا درایه به خوبی آورده بود خودش، ولی بعد یه مثال قشنگی زده، گفته بابا مگه یه آدمی که همطور یه جه واسه آهی بخورد مگه مریض نیست؟ آخه مریضه یعنی گوشتاش رابطه مستقیمی با نفسش ندارد، از نظر علمی چون با نفسش رابطه ندارد یعنی با حی ارتباط ندارد، حی نفس حیه دیگه، بدن که حی نیست، حی مطلق خداست، پس یعنی این گوشتا ارتباط تنگاتنگ با حیات ندارد، چون با حیات ندارد یعنی حی تنظیم نکرده است اینا را، بنابراین حیات بخش نیست، بنابراین پس کسی که بخورد به حیات نمیرسه. وقت گوسفنده را چرا میبندن؟ برای این که خیلی فربه بشه، چاق و چله باشه، گرونتر بفروشن، ما بخوریم خوب شیم، دوز عکس بشه. یه بوز لاغر پوسیده وسط بیابون از سطح این گوسفنده بیشتر، اگه بنا از قضاییت داشته باشه رو وقت داره. مثال بود میگه که اگه میتونستی مطمئن باشی هیچی هیچ کار ازش، اصلا چطور شد که گوسفند هر باری درست شد؟ برای اینکه شکمهایش شکمهایی پیدا شد که فکر کردن با این غذا و سالم میمونن، اصلا چطور شد که این فرهنگا نبود تو جامعه گذشته؟ آقا مردم پرخوری پیدا شدن، فکر کردن این غذاها مشکلشون رو حل میکنه، بعدم پرواربندای هم پیدا شدن. من تا تو ذهنم اینا 20 سال هم نیست، یعنی 20 سال این نوع پرواربندی که در دنیا معمول شد اینجوری نبود، به این شکل صحرا بود و گوسفند میچرید و بله معلومه گوسفندی که میچرید. خب تازه یه بحثایی هم اینجوری هم داریم که اون علفی که از صحرا میخوره پر ویتامینه، گوشتش خیلی فرق میکنه با این علف پوسیده و خشکیدهایی که خود ما میگه تو بهداشت نمیخونیم که سبزی تازه است که ویتامین داره، علف خشکیده فقط سلولوز داره، یعنی دیگه اون ویتامینش با میدنم از این پوسیده ها میخورن بعد گوشتش به ما میفروشن ما هم میخوریم به اون میدنی که خوش. نه اگه خودتونه به خدا وابگذارید اصلا خیلی این چیزا رو نمیخواهید، امید ندارید که این چیزا نجاتتون میده. درست شد؟ جمله رو یه بار دیگه بخونیم. و اخلص فی المسئلته لربک، فقط یعنی فقط از پروردگارت بخواه کار کنید. اما اول دو مرحله داره، اول باید چشمتون بیدار بشید که هیچ وسیله کارساز نیست، خدا از طریق آب من سیراب میکنه یا ساقی، خدا از طریق امام رحمت الله علیه میخواد منو نجات بده، اما منجی اونه. اول این باید حل شه، یعنی اول باید برسید به این که فقط خداست که خداست، ابزارها اونچنان در دست خدا که استقلال ندارن. حالا اون بحث کلامی بین اشعری و معتزلی بی خودی من شما رو گرفتار نکنید. یه سه تا مکتب ما داریم، میدونید که یه اشعری مسلکی داریم، یه معتزلی مسلکی داریم، یه حکمت داریم. حکمای ما نه شیعه کلامی را قبول دارن، ما در شیعه دو تا مکتب داریم، یکی مکتب کلامی شیعه که خیلی شبیه معتزلی است، یکی مکتب حکمی شیعه. ما حکمامون حرف متکلمینمون نمیزنن، بله در مقابل اشعری، حالا جاش نیست اینجا بحث را بکنیم، ولی ما حرف داریم، ما حرفای دیگه داریم. در مقابل اشعری پوچ خیره که میگه که آب نیست که میسوزاند، خدا عادت کرده است که هر وقت تو ببخشید آتش نیست که میسوزاند، خدا عادت دارد که وقتی شما آتش را گذاشتی زیر دیگ خدا بسوزاند. اون بیچاره گرفتار یه خرفتی است، مال خودش، ما چیکار بهمون داریم. ولی روبروی اشعری معتزلی و ادبیه هستن، یعنی شیعه کلامی، ما اینا را هم قبول نداریم. یعنی ما حکمای اسلامی ما هرچه متکلمین شیعه گفتند رو نبونن، مقابل اشعری و معتزله یا شیعه کلامی. یعنی به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه به حق امام زمان، میفرمان اینا اشکالا اونا رو خوب گرفتن، اونا به اینا خوب اشکال گرفتن، هیچ کدومشون اشکالا خودش نبرطرف نکردن، شیعه و معتزله خوب اشکال گرفت به اشعری. اما اشعری هم خب یه اشکال گرفت به شیعه و معتزلی، معتزلی به اشعری خوب اشکال گرفت، اشعری به معتزلی خوب اشکال گرفت، اما نه اشعری تونست اشکال خودش برطرف کنه، نه معتزلی تونست اشکال خودش برطرف کنه. معتزلی گفت که شما بی خود میگید، راست هم میگفت، معتزلی راست میگفت که اشعری بی خود میگه، خب اشعری هم ثابت که خب تو هم بی خود میگی. اما ما یه بی حرف دیگه داریم، به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، میفرماد که در این 300-400 سال اخیر کلام ما با فلسفه ما یکی شد و به اسلام نزدیکتر شد. خیلی حرف زایی فیلسوف نمیگه یه حرف اسلامیه، میگه به اسلام نزدیکتر شد. حاصل قضیه چی شد؟ یه کلمه. پس شما با این حرفایی که یا حرفا امام را پس نگیرید، بگوید خب حالا این یکون میشه اشعری مسلکه، اشعری مسلکه یه حرف دیگه داره بیچاره. ما میگیم وجود آتش را، وجود آب را خدا داده است و آب از خودش تر است، اما خدا وقتی وجود آب را داده چیزی برای آب نمیمونه که بگیم تریش از خودشه. یعنی وقتی به اصطلاح فیلسوف در وجود استقلال ندارد، یعنی چه در خاصیت استقلال دارد؟ یعنی ما چشممونو ور میداریم میبریم در یه افق بالاتر. بیچاره اشعری یا معتزلی رو این که بلاخره گرما مال آتش است یا مال خدا، اینقدر رو این موندن که دیگه در اینکه وجودش وقتی از خدا شد، آخه اصلا بحث استقلال پیش نمیاد. وقتی وجودش از خدا شد خب خاصیتی معنی نمیده الا همون وجود. بحث نیست که مسئله بالاتر است. همون دعوایی که حالا نمیدونم بالاخره ظلم بد است یا خوب است. خب قربان بد است. حالا چون خدا ظلم بد است ظلم نمی کند، یا چون ظلم نمی کند ظلم بد است. چون خدا نمی کند بد است، یا چون بد است خدا نمی کند. از نظر حکیم هیچ کدوم برو بکاره. اصلا بد و خوب در موطن ذات معنا نمی دهد، مربوط به اعتباریات است. حکیم اسلامی میاد اصلا میگه مثل من است که با بچه هم بیچاره سر به سر بچه میزنم، در وقتی میگم خب بابا بزنم یا بکشم، موضوع غلطه. آقا چون که بعد از ظلم خدا نمی کند، یا چون خدا نمی کند بعد از چیش کدوم؟ اصلا این شعری که تو گفتی ما این قافیه رو قبول نداریم. مخلص متکلم شیعه برای جواب دادن به اشعری، اما نه برای مومن شدن من شما. ما مخلص اون بسیجیم که جلوی صدام واسد، ولی نه برای فتوا دادن. یکی بگه من 8 سال تو جنگ شرکت کردم، پس بیان از من تقلید کنیم. خیر آقا، من شما تقلید نمی کنیم. دست درد نکنه که جلوی صدام واسدی. ولی یکی بگه آقا بله من ارادت خاص دارم نسبت به متکلمین شیعه، اما برای اینکه جلوی اشعری واسدم. برای دیندار کردن متدینی نه، مسئله بالاتر است. مسئله امیرالمومنین رو ما قبول داریم. این حرف امیرالمومنین هرچی است، از این حرف هرچی در من ما اینا قبول داریم. میگه همه چیز را به خدا بسپار و بدان که این جمله آخرش خواهش میکنم دقت کن دیگه، بس بس. فا این نه به یده، هی بگید، هی بگید به قلب دون. فا این نه، خدا آیا ما را بفهمن، فهم کن. فا این نه به یده لعطا اول هرما، به دست خداست بخشیدن و نبخشیدن. حالا برات شبهه پیش میاد، اشکال پیش میاد، اشکال ده برطرف کن، این حرف عقب نزن. یه وقت ما بگیم آقا حالا شبه، یکی بگید اگه شبه چرا اینقدر ما قشنگ میبینیم، بگم خب ببخشید آقا روزه. نخیر آقا این کار چه نمی کنیم که ما حرفمونه که پس نمیگیریم، اشکال برطرف میکنیم. حرف اینه که امام گفته است فا انه به یده العطا و الهرمان. خب پس خدای ما چه کاره؟ اگه همه چی دست تو است، این همه حرفا رو زدم که اینا شما متوجه بشید که ما فقط خودمون رو باید به خدا بسپاریم، هر چه خدا گفته است بکنیم تا وظیفمون رو نسبت به خدا انجام داده باشیم. ما هیچ کاری، نه ما جنگا به پیروزی رسوندیم، نه ما مشکل خودمون رو میتونیم کنیم، هیچ کاری ما. پس ما جبری مسلک شدیم؟ نه خیلی، میتوانیم به خدا خودمون رو بسپاریم، ما جبری مسلک هم نشدیم. نسألو کبند او که یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. پروردگارا خداوندا اخرج حب الدنيا من قلوبنا، اخرج حب الدنيا و حب الجاه في من قلوبنا. پروردگارا خداوندا تولى امورنا بحسن كفايتك، خداوندا قلوب ما را به حق اهل البيت صرف معارف قرآن و معارف اهل البيت قرار بده. خدایا، خدایا عشق امام زمان را در قلب ما شعله ور بگرد. خدایا قلب اون حضرت را به حق فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگرد. خداوندا، خداوندا مزه مناجات با خودت را خدایا در ما ایجاد بفرما. الهی ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته. پروردگارا خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما بپذیر. خدایا حضور قلبی جهت توجه به مقام عظمایت همواره به ما عطا بفرما. خدایا چشم من را باز کن تا بفهمی همه چیز از توست و فقط از تو کمک بخواهی. خدایا چشم من را باز کن که بفهمیم عطا و حرمان از توست و به تو توکل کنیم. خدایا این انقلاب عزیز لطف توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک بگردان. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب خدا به حق خون شهدا عطا بفرما. خدایا چشم من را بیدار کن که جانانه در خدمت این نعمت عظمای تو یعنی این انقلاب باشی. خداوندا پروردگارا یا رب العالمین، کسانی که در سمت‌ها و مسئولیت‌ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می‌کنند موفق و معیدشان بگردند. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. پروردگارا یا شافی، یا شافی، یا شافی، یا شافی. پروردگارا یادگار امام به این ملت خدمت کرد و این ملت وجود او را برای خودش در آینده حوادث مفید می داند. پروردگارا به لطف و کرم خودت یا شافی، یا شافی، او را شفای عاجل عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی الله علی محمد و آله.